أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت در موضوع همت بود. امروز هم روز نیمه ماه مبارک رمضان و مصادف است با میلاد با سعادت سبت اکبر حضرت امام مجتبی علیه السلام و تبریک میگوییم خدمت آخرین ذخیره الهی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و همچنین همه دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام، مشتاقان، محبین، و امیدواریم که به برکت این عید که در واقع یک نوع عود رحمته، رحمت واسعی که در لیالی و ایام قدر نازل میشه بر جهان هستی، همه مؤمنین و مؤمنات و انشاءالله در بر بگیره. بحثمون هم مناسبت با همین مطالب داره و اون همت عالی. امیرالمومنین علیه السلام فرمان المرء بهمته، هر انسانی با همتشه. این با در اینجا به معنای الساقه، یعنی همراه. هر انسانی همراه همتشه، یعنی به مقدار همت. اگه همتش کمه، به همون مقدار همت کم هم تو زندگی به دست میاره. همتش متوسطه، به اندازه توسط به دست میاره. همتش عالیه، همراه همین همت زندگیش هم میبینید که با نتایج عالی داره میره جلو. البته تو روایات نکاتی رو اینجا ما مکرر داریم که هر انسانی هم اصلا ارزشش به همون همتشه. حالا یک کسی شوخی کرده بود از رفیقش، پرسید من چقدر ارزش دارم؟ رفیقش لباسهای او رو قیمت گذاری کرده بود، با هم جمع زده بود و گفت شما این مقدار قیمت داری. صاحب لباس گفته بود این مقدار قیمت فقط ارزش لباسهای منه، خود من چی؟ اونم شوخی کرده بود گفته بود من دم خودت که هیچ ارزش نداری، لذا لباساتو فقط ارزش گذاری کرده. داستانی که در احوالات میرزای قمی معروف است که ایشون با پادشاه معاصر خودشون همراه که میشدن تو مجالس که میرفتن، به ظاهر بالاخره مردم نگاهشون به پادشاه مملکت بود، پادشاه جلو می انداختن، می گفتن شما بفرمایید جلو. ولیکن یه موقعی اتفاقا همراه شدن هر دو تو حمام و هر دو می خواستن وارد حمام بشن، دیگه اونجا مرحوم آیت الله میرزای قمی دیگه تعارف به پادشاه نکرده بودن و معروفه که گفته بودن من اون احترام هایی که تو مجالس به شاه مملکت می گذاشتم به خاطر ریاست ظاهریش و اون لباس پادشاهی بود که بر تن او بود. حالا که لباسشو در آورد دیگه خودش ارزش خاصی نداره. پناه می بریم به خدا وقتی که از دنیا میریم، این لباسهایی که فکر می کنیم برای ما یک تعیناتی ویژگی هایی برای ما آورده، گاهی القابی که اطرافیه برای ما به کار میبرن، کم کم باورمون میشه. اما وقتی که شخص از دار دنیا میره، میبیند خودشه و اعمالش، یا اونجا باید ببینه چه میکنه. تو حج هم همینه، وقتی شخص محرم میشه همه لباسشو در میاره و لباس احرام به تن میکنه. گاهی دیدم تو کاروان ها، یک سال خود ما همراه عزیزان حاجی ها بودیم، از کاروان های دیگه مسائل فقهی به مشکل برخورد کرده بودن، اومده بودن تو کاروان ما و این سوال میکرد روحانی کاروانتون کیه؟ خیلی لذت بردم، گفتم ببین دیگه حالا ما لباس خاصمون که بتن میکنیم افراد میشناسندمون، وقتی لباس رو در آوردیم دیگه مثل بقیه هم راه میشیم دیگه، دیگه افراد نمیدونن این تو کله او مباحث فیزیک، شیمی، مباحث توحید، معارف قرآنی چیه. هم تو افراد، تو مسجد حرام، مسجد شجره، جای دیگه همه مثل همه. بله وقتی که سخن میگوین مشخص میشه که در درون اونها چیست. المرء مخبوء تحت لسانه، تا مر سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اینو میخواستم عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام میفرماند قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه همون چیزیست که تو کلش نیکو میدونه. یعنی برای چی ارزش قائله؟ اون که برای دنیا ارزش قائله، ارزش وجودش هم همون دنیاست. اون که برای یک خودرو مثلا ارزش قائله، قیمت اون هم همون خودروه. اون که برای یه خونه ارزش قائله، تمام همتش هم صرف تحصیل خانه میشه، ارزشش همون خانه میشه. و اون که دنبال یه ریاست همینطور. خلاصه هر کسی به اندازه همتش و اون چیزی که در ذهن او ارزش گذاری است. اینجا آیه 84 سوره اسراء رو خدمتون میخوانم که فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی عمل که انجام میده بر شاکله خودش استواره. عمل من رو شاکله من انجام میگه. شاکله من چی؟ مثلا این ساختمان میگه رو شاکلشه، شاکلش اما استخونبندی ساختمانه که بالاخره اون تیر آهن ها اونا میشن شاکله. شاکله انسان جسم اون نیست، استخوان اون نیست که میگه فلانی لاغر، چارشونه است، بلند قده، کوتاه قده. شاکله انسان طرز فکر اوست که فرمود اون چیزی که فکر میکنید شاکله شما رو تشکیل میده. قل کل یعمل علی عقیدته، این میشه شاکله ما. و یکی از بزرگان یه نکته زیبایی رو بیان میکردن، گفتن کسی که علاقه داره مثلا به یه خانه، همتش تحصیل خانه است، قیمتش با اون خانه، قیمت این شخص همون خانه است، یه مقدار کمتر، یه مقدار کمتر رو من از ایشون میشنیدم، خدا رحمتشون بکنه. دلیلشو بنده ذکر میکنم، فرمایش متینی است. و اونی که وقتی شخص مثلا علاقه داره به یه خانه، اون خانه مثلا میگید 500 میلیون ارزششه، ارزش این آقا گاهی با یه تسامح میگیم ارزشش هم ارزش خانه است. خیلی خوب، این همون چیزیست که متعارفه و خیلی جا گفته میشه و تو روایت هم آمده. بله این معنا معنای خوب و درستیست، اما توجه به یه نکته که بکنیم باید یه مقدار با دقت عقلی اینطور میگیم. میگیم بالاخره فرض کنید من تابع هستم و اون خانه مطبوعه، ارزش مطبوع همیشه از تابع بالاتره، چون تابع پیروی کننده است. اون که داره پیروی میکنه، این داره تبعیت از دیگری میکنه. اون مطبوع پیرو از کسی نمیکنه، اون مستقل ایستاده رو پای خودشه. بنابراین باید بگیم قیمت هر کسی به اندازه همون چیزی است که دوست میداره. این با تسامح، یعنی همون کلامیش که متعارف عرفی است. بعد میگیم با دقت اگه بخوام نگاه کنیم باید بگیم یه مقدار کمتر هم هست. اینه که فرمود المرء به همته، هر انسانی با همتشه، چقدر همت داره. دیروز عرض کردم که بهترین همت، همت در تحصیل معارفه. اینو توجه کردید؟ گفتم دو بخشه، اول همت کنیم در به دست آوردن معارف، یعنی بفهمیم حقایق جهان رو. جهانم فقط مخلوق نیست، مهمترش خالقشه، اون آفریننده. بعد که فهمیدیم، مرحله دوم عمل ماست. حالا برای فهمیدن همت عالی میخواد، یه عزم فراوان، یه اراده قوی شدید، بخل در وقت که تو احادیث خیلی آمده، میگه شما اینقدر بخیل هستید، شایسته است که انسان بخیل در وقتش باشه، چون ارزشمندتر از بقیه یه چیز هاست. ما گاهی توی سکه طلا بخیل هستیم، دقت میکنیم قیمتشو، اگه توجه کنیم عمر ما که از او ارزش خیلی باتره، خب تو بیشتر باید بخیل باشیم، نگذاریم یه ثانیه عمرمون از بین بره. یکی هم بحث هرس، هرس در تحصیل معارف دین. به دنبال این هرس تحقیق، خسته نشیم، تحقیق بکنیم، قواسی بکنیم تو معارف. اونایی که قواسی میکنن استیاد میکنن، شکار میکنن، تور میاندازن، معارف جدید تحصیل میکنن، سر سفره معارف دیگران فقط نشستن که هنر نیست، البته اون لازمه، شاگردی باید بکنه، اما اون چه که پیشرفت در علم و معارفه اینه که هر کسی تحقیقات جدیدی بکنه. و قرآن میدونید معارفش اینطوریست، یه دریاییست که هر چه شخص میره جلو یه نکات جدیدی به ذهنش میرسه. البته الهامات الهی هم اصل اونه، و الا بدون الهامات الهی شخص پاش لنگه. تحقیق میخواد، خسته نشدن میخواد، شب و روز فرق براش نکنه میخواد، سرما و گرما براش تفاوت نکنه، گاهی شکم گرسنه است، گاهی اطرافیانش فوت شدن یا مریضن، گاهی خواهش‌های دنیایی، بالاخره نفسش خواهش‌هایی ازش داره، میگه یه مقدار استراحت بکن. خلاصه ما همت عالی می‌خوایم. من یه نمونه همت عالی رو عرض بکنم و بحث و جمعش بکنم. صاحب کتاب تنقیح المقال، مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالله مامقانی رضوان الله تعالی علیه، اگه کتابشون رو نگاه کرده باشید، این کتاب تنقیح المقالشون بلاخره یک کتاب رجالیه. من حدسم اینه، یعنی نگاه که میکنم حجم کتاب در حدی است که تو متعارفی که دیگران کتاب مینویسن حدودا باید 20 تا 25 سال طول کشیده باشه برای نوشتن این کتاب با این تحقیقاتی که داره. ولیکن تو مقدمه کتابشون که مقدمش هم خیلی مفصله، یه عبارتی من ازشون دیدم که حدود 3 سال خودهی کل کتاب نوشته. منطور به چه سبک؟ اینو دقت بکنید، این است که من و شما معمولا زیر بارش نمیریم. تو این 3 سال خورده ای میگن من دیگه تمام کارای دیگر زندگیم فرع کار بود، رخت خواب حتی نرفتم پهن بکنم بگیرم بخوابم، در این حد این طرف اون طرف نرفتم، تفریح و این چیزا اصلا نداشتم، نخوابیدم مگر خواب بیاد سراغم. وقتی بیدار می شدم دوره شروع می کنم بنوشتم و اکتفا می کردم به واجباتم. یه همچین همت عالی و یه همچین نتیجه هم می ده. ولی عمر انسان کوتاه، بخواد 20 سال 25 سال بنشینه و کتابی رو بنویسه، حالا با حجم بزرگ که حدودا در 20 جلد کتاب، کتابای فعلی است، اون چاپ قدیمش 3 جلد قطور هست. چاپ جدیدم دیدم اتفاقا انجام گرفت. کسی بخواد اینطوری تحقیق بکنه که 20 سال 30 سال طول بکشه، نمیشه. این مگه چقدر عمر داره؟ مگه عمرش بر میگرده؟ یه همچین همتهایی داشتن بزرگان دیگر. من خیلی سراغ دارم که همینطورن، از تمام فرصتهاشو مینیم استفاده میکنن. مرحوم پدر ما خیلی بخیل در وقت بودن و حتی یه پرواز در هواپیما رو در این حد من میدیدم ایشون استنکاف میکنن از پرواز. گفتم برای چی؟ میگفتن علتش اینه که باید 1 ساعت زودتر بریم تو محل فرودگاه، اونجا بنشینیم و منتظر بمانیم. از این خیلی ناراحت بوده. گفتن 1 ساعت عمرمون رو اینو میخوان هدر بدن، چرا میگن زودتر بیان؟ من یه بار این به ذهنم رسید، بهش گفتم آجا شما لازم نیست اونجا بیکار باشید، که وقتی میاد اونجا تشریفات فرودگاهی رو که انجام میدن، شما بنشین کتاب بخونید یا میتونید یه سجادیش رو بندازید بشید عبادت نمازی، اما کتاب. وقتی لفظ کتاب اینا گفتم خیلی خوشحال شدن و دیگه پذیرفتن این رو که بیان اونجا بشینن کتاب مطالعه بکنن. لذا توی خودرو که می نشستن، نه خودرو بخوام 1 ساعت 2 ساعت، نه، از مسجد تا منزل یا از منزل تا مسجد که 5 دقیقه گاهی خودرو بودن، تو اون 5 دقیقه حتما یه حدیث می خوندن. تمام عزیزانی که با ایشون در ارتباطن می دونن این رو، که هر کی رانندگی کرده بود گاهی ایشونو تو مسیر سوار میگن، میگن تا سوار میشن سلام احوال پرسی اینا میکنند، بعدم یه حدیث میخوندن. این بخل در وقتشون بود که میخواستن تو اون 5 دقیقه هم یه حدیث، یه فایده ای برای کسی داشته باشن. افراد معمولا زیر باری نمی، تو مسافرت گاهی ما خدمتشون بودیم، گاهی یه مسئله فقهی رو تو سفرم تو رانندگی میشد، یه مسئله فقهی اجتهادی رو مطرح میکردن، خودشون بازش میکردن و از ما نظر میخواستن. مشغول بودن. بزرگان ما این چنین بودن. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه تو سفرشون که رفتن آزادشون، فخرالمحققین ایراد گرفتن به پدرشون که روز تحصیلی شما چرا مسافرت کردید؟ من شک در عدالت شما پیدا میکنم. پدر گفته بودن بله، من به خاطر همین که ناچار بودم روز تحصیلی مسافرت بکنم، کتاب آوردم و دارم کار علمی میکنم تو سفر. رها نمیکردن. این چنین بودن، بخیل بودن. حتی روزهای تعطیلی که افراد به ظاهر میگن که تعطیله، اونایی که بخیلن روزهای تعطیلی که بیشتر از روزهای دیگه درس دارن، مطالعه دارن، خدمت دارن. یه خواب رو اینا شاید خیلی ها باورشون نیاد، مرحوم والد ما چون من دیگه از نزدیک می دیدم، از مسجد صبح که می اومدن چون شب کم استراحت کرده بودن، بعد از طلوع آفتاب می خواستن یه مقدار استراحت بکنن، نمی خوابیدن رو زمین، نشسته تکه می دادن و چشمشون هم می زاشتن خوابشون ببره. هرچه ما استراحت می کنیم که پس یه مقدار راحت بخوابید تا این بدنتون استراحت بکنه، زیر بار نمی رفتن. نگران بودن که اگه بخوابن بدنشون احساس نرمی بکنه خوابشون زیاد میشه، ممکنه 1 ساعت 1 ساعت بیشتر خواب برن. خودشون تو زحمت می انداختن. اینا پیرو و امیرالمومنین علیه السلام هن که فرمودن 2 تا کار مشقت آمیز برام پیش نیومد که هر دوش صحیح باشه، مگر اینکه من اشقشو انتخاب کردم. اونا همتشون این بود، سخته رو انتخاب میکردن. خب دیگه امروز چون روز میلاد هست، من از روزه خوندن صرف نظر میکنم، فقط یک سلام میدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.